او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو زولی که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود میزبان شما هستم. در صدر مطالب و موضوعات خبری ما می شنوید که کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید تا کنون 71 شکایت را در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرده است و شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که به میان آمدن تغییر در شورای رهبری طالبان بالای روند صلح تأثیر مثبت بر جا بگذارد. دیگر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود. این بار جوانان ولایت بغلان در مورد برگزاری انتخابات 16 حمل و انتظارشان از رئیس جمهور جدید صحبت میکنند. پیش از همه تحولات تازه افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که مقامات میگویند در نتیجه دو حمله جداگانه بمی در پاکستان 7 به شمول 3 عسکر کشته شدند و قرار است تحریم های تازه امریکا بر روسیه ناوقت امروز اعلان شود. اما در ابتدا فریبا واحدی با اخبار افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. در صورتی که کدام کارمند کمیسیون انتخابات در پروسه انتخابات مرتکب جرم شده باشد به مراجع عدلی و قضایی معرفی می شود و بیش از 70 مورد شکایت در ارتباط به نتایج ابتدایی انتخابات در کمیسیون شکایات به ثبت رسیده است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اگر ثابت شود که کارمندان این کمیسیون در جریان پروسه انتخابات جرم را مرتکب شدند، به لوی سارنواله معرفی خواهند شد. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو زدی گفت در صورت ثابت شدن تخطی و ارتکاب جرم از سوی کارمندان کمیسیون، کارمندان متخلف از وظایفشان برکنار خواهند شد.
اگر کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب دست داشته باشه، کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان میده برای مردم افغانستان که در مقابلشان خاموش نمیشینه. اگر چه جرمی داشته باشه با سارنوالی معرفی میشه. اگر تخطی داشته باشه در پرتو قانون انتخابات اقدام صورت میگیرن.
آقای امرخیل با پذیرفتن تقلب و قانون شکنی در انتخابات گفت بررسی های آنان در خصوص دریافت این که تقلب و تخلف از سوی کارمندان کمیسیون، نماینده های نامزدان و یا زورمندان صورت گرفته جریان دارد. این در حال است که اشرف غنی احمدزی یکی از کاندیدان پیشتاز دیروز از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا آن دست کارمندان این کمیسیون را که آلوده به فسادند به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید که تاکنون 71 مورد شکایت در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات نزد آنان به ثبت رسیده است. نادر موسوی سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت این شکایت را عبدالله عبدالله و محمد شفیق گلاغا شیرزوی دو نامزد ریاست جمهوری ثبت کردند.
71 مورد شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ثبت شده. یک مورد از این توسط جناب محمد شفیق گل‌آقا شیرزایی و 70 موردش دکتر سید عبدالله عبدالله.
آقای موسینی گفت که این شکایت از کابل و ولایات می باشد که بیشتر آن در مورد باطل شدن آرا و شمارش آن در مراکز است. کمیسیون شکایت انتخاباتی تا ساعت 7 شام امروز به کاندیدان ریاست جمهوری فرصت داده است تا شکایتشان را در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات ثبت کنند. و خانواده‌ای که چند قبل دو فرزندش را در ولایت قندوز به دلیل فقر اقتصادی فروخته است، از حکومت خواسته تا در واپسگیری فرزندانش همکاری کند. مادر این کودکان به رادیو زدی گفت شوهرش در حبس به سر می‌برد و وی مجبور شده بود تا دو پسر 8 ماهه دوگانگیش را به خاطر فقر و ناداری در بدل 12000 افغانی به فروش برساند. این خانواده باشنده ولسوالی چهاردره ولایت قندوز است. از سوی هم ریاست کار و امور اجتماعی ولایت قندوز گفته است مقامات ولایتی تلاش میکنند تا این دو کودک را دوباره به خانوادهش بسپارند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکار مقیم نایب تقدیم میکند.
مقامات میگویند در نتیجه دو حمله جداگانه بمی در پاکستان 4 پسر و 3 عسکر کشته شدند. پلیس گفت این 4 پسر که شاگردان یک مدرسه علوم دینی بودند بین 10 تا 15 سال عمر داشتند. در اثر این حمله حدود 10 شاگرد دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر اردوی پاکستان میگوید 3 عسکر آنها زمانی که یک کاروان نظامی در منطقه مرز بین وزیرستان شمالی و جنوبی در نزدیکی سرحد با افغانستان عبور میکرد در اثر انفجار ماین جابجا شده در سرک کشته شدند. مسئولیت این حملات را تا کنون کسی به عهده نگرفتند. رئیس جمهور آمریکا میگوید تظاهرات جدید به مقصد مجازات روسیه به خاطر ناکامی این کشور در تطبیق موافقتنامه بین‌المللی به هدف کاهش بحران در اوکراین امکان دارد امروز بدتر اعلان شود. بارک اوباما که در جریان بازدیدش از فیلیپین صحبت میکرد گفت تظاهرات جدید اشخاص، شرکتها و صادرات تکنولوژی پیشرفته روسیه را مورد هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر مسکو به خصومت در قبال اوکراین ادامه دهد تظاهرات بعدی احتمالاً عرصه‌های بانکداری و دفاعی این کشور را هدف قرار خواهد داد. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا نیز سرگرم بررسی تظاهرات جدید بر روسیه میباشند. گزارش ها آکی از آنند که شاروال شهر خارکوف در شرق اوکراین هدف تیراندازی قرار گرفته و وضعیت سیهی وی وخیم است. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی این شاروال یک حمله کننده ناشناس به هنادی کرینس از عقب فیر کرده و اکنون در شفاخانه خارکوف مورد جرایی قرار دارد. معلومات بیشتر تا کنون در اختیار نیست. شاروال خارکوف در اول جانبدار طرفداران روسیه را داشت و در عین اواخر تغییر موقف داده طرفدار حکومت اوکراین هوادار غرب شده است. خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین به شمار می رود. حدود 1 میلیون پرسنل اردو و پلیس عراق رایدهی در انتخابات پارلمانی این کشور را آغاز کردند. این اولین انتخابات در سراسر عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی در پایان سال 2011 میلادی از این کشور می باشد. رایدهی نظامیان و عراقی های بیرون از این کشور امروز در میان تدابیر شدید امنیتی دو روز پیش از اینکه 22 میلیون واجد شرایط رایدهی در این کشور به پای صندوق های رای بروند برگزار می شود. رایدهندگان عراقی قرار است روز چهارشنبه برای 328 به پارلمان رای دهند. در حالی که عراقی ها از خدمات عامه ضعیف، فساد اداری و سطح بالای بیکاری مایوس شدند، نوری المالکی صدر اعظم عراق تلاش دارد برای سومین دور مقام خود را حفظ کند. عیاد علوی سابق صدر اعظم موقت عراق دیروز بعد از اینکه رای خود را در انتخابات پارلمانی در عمان مرکز اردن به صندوق انداخت بر خبرنگاران گفت
The problem is it's not transparent. It's being conducted in a very negative atmosphere.
مشکل این است که شفافیت وجود ندارد و این انتخابات در یک فضای خیلی منفی برگزار می‌گردد. از نگاه امنیتی فعالیت‌های نظامی در ولایات مختلف جریان دارد و هزاران نفر ولایتشان را ترک کرده به جاهای دیگر عراق و منطقه کردستان پناهنده شدند. انتخابات عراق در یک زمان برگزار می شود که این کشور شدیدترین خشونت های فرقه‌ای را تجربه می کند. تنها دیروز 5 مرکز رایدهی در شهر شمالی عراق کرکوک مورد حمله جنگجویان عراقی قرار گرفته. و وکلای مدافع میگویند یک محکمه در مصر امروز 683 تن از اسلامگرایان به شمول محمد بدیعی رهبر اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. این محکمه همچنان از مجموع 529 تن حکم جزا 499 تن را که در ماه مارچ به اعدام محکوم شده بودند با مجازات حبس ابد تغییر داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده در ادامه برنامه. تا کنون 71 مورد شکایت در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به ثبت رسیدند.
یک مورد از این توسط جناب محترم محمد شفیق گلاغا شیرزایی و 70 موردش از طرف دکتر سید عبدالله عبدالله به ثبت رسیده.
منشی کمیسیون شکایت های انتخاباتی بود. بعضی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که وارد شدن تغییر در شورای رهبری طالبان بر تلاش های صلح در افغانستان تأثیر مثبت بر جای بگذارد.
ما امیدوار هستیم که پروسه صلح شامل استراتژی طالبان گردد و این تغییر هم تأثیر خود را دارد.
قرار است رئیس جمهور آمریکا وضع تحریم‌های تازه را بالای روسیه اواخر امروز اعلان کند. خواست و انتظار جوانان ولایت بغلان از رئیس جمهور آینده افغانستان چیست؟
از رئیس جمهوری بعدی اولتر از ما یک دولت اسلامی و قانونی تحت قیادت مردمی باید باشه و فقر و بیکاری از دامنگیرش است، این باید نجات پیدا کنه.
برای رئیس جمهوری آینده رای دادیم که یک آرامی، یک صلح را به میان بیاره. که
بیشتر در برنامه فکر نو با جوانان بشنوید که در نیمه دوم پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ و همکار تکنیکی هم طاهر روشان را بپذیرید. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید تا کنون بیش از 70 مورد شکایت نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی تیم‌های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری به ثبت رسیدند. سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت عبدالله عبدالله و محمد شفیق گل آقا شیرزای در خصوص نحوه باطل شدن آرا در مراکز و محلات رایدهی شکایت کردند. این کمیسیون از نامزدان معترض خواست تا اسناد و شواهد موثق را در جلسات دفاعیه در خصوص شکایاتشان ارائه کنند. همکارم ویدا برکی همین لحظه در استودیوی ما در کابل است و جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که با پایان مهلت تعیین شده برای ثبت شکایات مربوط به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات چند ساعت محدود باقی مانده، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از ثبت 71 مورد شکایت در این خصوص خبر می‌دهد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و محمد شفیق گل‌آقا شیرزای نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شکایت‌هایشان را در این کمیسیون ثبت کردند.
تا این لحظه را 71 مورد شکایت نسبت به نتیجه ابتدایی و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ثبت شده. یک مورد از این توسط جناب محترم محمد شفیق گل‌آقا شیرزای کاندید محترم ریاست جمهوری و 70 موردش از طرف دکتر سید عبدالله عبدالله کاندید محترم ریاست جمهوری به ثبت رسیده.
آقای محسنی افزود که نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بر علاوه کابل از ولایت‌های مختلف شکایت ثبت شده است. وی همچنان گفت بیشتر شکایت ثبت شده است و این دو نامزد ریاست جمهوری در خصوص نحوه باطل شدن آرا و تفاوت در شمارش آرای مراکز و محلات رای دهی اند. آقای محسنی از نامزدان معترض خواست تا اسناد و شواهد موثق را در جلسات دفاعی در خصوص شکایاتشان ارائه کنند.
در جلسات علنی که از هفته آینده آغاز خواهد شد قطعاً باید یک کاندید اگر نسبت به ابطال رأی صندوق یا محل یا مرکزی دلایل و شواهد محکم داشته باشد که اعتراض میکند، او دلایل و شواهد را با ما هم کتباً و هم حضوراً و شخصاً باید دفاع بکند.
آقای محسنی یک بار دیگر روی ثبت شکایات و اعتراضات نسبت به نتیجه ابتدایی تا ساعت 7 شام امروز تاکید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه 6 ثور نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل را اعلام کرد. و دنبال نشر نتایج ابتدایی انتخابات تیم‌های انتخاباتی دو نامزد پیشتاز یعنی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی نسبت به اعلام نتایج و کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی نارضایتی نشان دادند. پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مهلت تعیین شده برای ثبت شکایات مربوط به اعلام نتایج ابتدایی 24 ساعت تعیین گردید، اما بعدم به دلیل قرار نگرفتن اطلاعات مربوط به نتایج ابتدایی انتخابات بر روی وبسایت کمیسیون انتخابات افغانستان این مهلت تا 24 ساعت دیگر تمدید گردید. تا کنون مشخص نشده که آیا از سوی تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و سایر نامزدان نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات تا پایان فرصت تعیین شده شکایت ثبت خواهد شد یا خیر. ویدا برکی، رادیو آزادی کابل.
در گزارش همکارم ویدا برکی از کابل شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تاکنون 71 مورد شکایت نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را دریافت کرده است. به گفته این کمیسیون یک مورد این شکایات از سوی محمد شفیق گلاغا شیرزی و 70 مورد آن از سوی عبدالله عبدالله درج شدند. نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تا هفته شام امروز فرصت دارند تا شکایات خود را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی شام دیروز مهلت دریافت شکایات از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را برای 24 ساعت تمدید نمود.
از دیروز تا امروز
سوگند یاد میکنم که
کمیسیون مستقل انتخابات
همه توان و قدرت تلاش
از امروز تا فردا
رئیس جمهور برای ما باید زمینه کار مساعد بسازه.
از رئیس جمهور آینده میخوایم که تا با ما صلح امنیت
ده. از رئیس جمهور ما میخوایم که با ما کار بکنه.
از موج های رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند وارد شدن تغییر در شورای رهبری طالبان بالای پروسه صلح در این کشور تاثیر مثبت بر جای خواهد گذاشت. مولا عبدالقیوم زاکر مسئول بخش نظامی شورای کویته به تازگی از وظیفه‌اش استعفا داد. گفته می شود وی مخالف مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بود. شماری از مسئولان پیشین رژیم طالبان میگویند عبدالقیوم زاکر به علت بیماری و کبرسن از پستش کنار رفته است. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان استعفای عبدالقیوم زاکر را یک مسئله مهم خوانده و میگویند این تغییرات میتواند بالای پروسه صلح افغانستان اثرگذار باشد. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان امیدوارند که طالبان پروسه صلح را شامل استراتژی خود سازند.
ما امیدوار هستیم که پروسه صلح شامل استراتژی طالبان گردد و این تغییر هم تأثیر خود را دارد و این به این معناست که مسئله صلح در تحریک اسلامی طالبان هم به حیث یک اصل ارزش دارد و ما امیدوار هستیم که این تغییرات بالای پروسه صلح تأثیر مثبت داشته و طالبان در رابطه با صلح با شورای عالی صلح برای تماس و تفاهم آماده شوند.
آقای وقاد همچنان ابراز امیدواری کرد که طالبان با شورای عالی صلح با شکل روبرو روابط برقرار نمایند. اخیراً برخی از رسانه‌های خارجی گزارش دادند که ملا عبدالقیوم زاکر رئیس کمیسیون نظامی طالبان به خاطر بیماری طولانی از وظیفه‌اش استعفا داده است. آژانس خبری دی پی آی آلمان به قول از یک مسئول حکومت افغانستان که از وی نام گرفته نشده است نوشته که ملا زاکر از مخالفان سرسخت پروسه صلح بوده و استعفای وی به طالبان میانه‌رو موقع خواهد داد تا با حکومت افغانستان داخل گفتگو شوند. ملا زاکر که در زندان گوانتانامو در نزد آمریکایی ها زندانی بود در سال 2007 میلادی به حکومت افغانستان تسلیم داده شد که پس از یک سال آزاد گردید. اما از سوی دیگر برخی از مسئولین پیشین رژیم طالبان میگویند که استعفای وی بالای صفوف نظامی طالبان تأثیری بر جا نخواهد گذاشت. نظر محمد مطمئن که در دوره حکومت طالبان وظیفه اجرا کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت ملا زاکر در رژیم طالبان پیشبرد امور نظامی را عهده‌دار بود.
وی در دوره 5 ساله طالبان مسئولیت بخش نظامی را به پیش برده و پس از آن در 12 سال گذشته در زندان گوانتانامو و بعداً 4 سال دیگر مشکلات زیاد را سپری کرد. به نظر من این می تواند مشکلات صحی بوده باشد و هم عمرش تقاضا می کرد که برای مدت استراحت کند و من به این نظر هستم که اگر باز هم به این شخص ضرورت پیدا شود ممکن یک بار دیگر وارد عرصه نظامی گردد.
برخی از رسانه‌ها به قول طالبان هم تایید کردند که ملا زاکر به خاطر مشکلات صحی استعفا کرده اما گفته شده که وی هنوز هم در هیئت رهبری طالبان نقش دارد. هرچند برخی از اعضای شورای عالی صلح استعفای ملا زاکر را با دیده نیک می نگرند، اما پیش از این دیده شده است که تغییر و تبدیلی در سطح رهبری طالبان تاثیر زیاد بالای پروسه صلح نداشته است.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد. در این حال نشست یک روزه به هدف تقویت تلاش های صلح در افغانستان به روز یک شنبه در ولایت هرات راه‌اندازی شد. مؤسسه خدمات اجتماعی زنان موسوم به واسا برگزار کننده این کنفرانس میگوید که تلاش میکند با استفاده از شیوه های اکادمیک تلاش های صلح در این کشور تشدید یابند. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
با آنکه در چند سال اخیر تلاش‌های زیاد از سوی دولت افغانستان و شماری از نهادهای مختلف به خاطر تحکیم صلح در افغانستان جریان دارد، اما گفته می‌شود که این برای نخستین بار است که یک نهاد غیر دولتی می‌خواهد با استفاده از شیوه اکادمیک مردم را از اهمیت صلح در افغانستان آگاه سازد. سید عبدالواسی سیدی، مسئول دفتر غیر دولتی خدمات اجتماعی زنان یا واسا، میگوید آنان از یک سال به این طرف همکاری‌های اساسی را با شورای عالی صلح و ریاست پانتون هرات به خاطر ترتیب این برنامه روی دست دارند. آقای سیدی میگوید اداره غیر دولتی واسا در هرات 3 دوره آموزشی مذاکره و میانجیگری را به 20 تن از محصلان پانزیای حقوق و شرعیات پانتون هرات انجام داده تا آنان بتوانند در این پروسه خدمات را برای آوردن صلح در افغانستان انجام دهند.
تمرکز اصلی کنفرانس ما بیشتر روی تغییر ذهنیت ها و چهره صلح از طریق مرجع های اکادمیک ما برای مردم معرفی کنه. ما تا به حال پروسه های تحکیم صلح داریم، پروسه های مختلف صلح که دولت کار کرده، اما با مرجع اکادمیک از او کمتر توجه شده. که واسا با اقدام امروزی خود میخواهه که با همکاری شورای عالی صلح و ریاست پهنتون چهره کار کردن روی صلح تغییر بده.
مولوی غلام سرور، رئیس کمیته صلح ولایتی در هرات، ابراز امیدواری کرد که این گونه برنامه بتواند تأثیرات بزرگی در روند پروسه صلح در افغانستان داشته باشد. او همچنان وعده سپرد که به زودی شمار دیگر از گروه های مخالف مسلح دولت در نقاط مختلف این ولایت به این پروسه خواهند پیوست.
کاری که از روی علم برخزه در هر کاری که باشه، خیر از صلح هم که باشه، در مملکت او بیبیری دارد. کسانی که علم دارن و از های روی علم است، ما هم ایر بلفال نگ میزنیم که انشالله مؤثریت خوبی داره و به تداوم صلح هم انشالله با ما هم کار خوبی است.
با این وضعیت سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات، میگوید این برنامه ها بیشتر جنبه اطلاعاتی دارد. آقای رحیمی گفت برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان نیاز است که دولت افغانستان و دیگر نهادهای مربوط برنامه جامع‌تری را روی دست بگیرند.
من نمیگم که تدبیر چنین موافقی قطعاً میتونه ما را به صلح دائمی و پایدار برسونه، مگر میتونه که موثریت داشته باشه برای آگاهی‌دهی برای افرادی که هنوز در پروسه جنگ دخیل نیست، که اونا به مخالفین نپیوندن و جزی از جنگ نباشن. اما کمتر توقع دارم که تدبیر چنین موافقی بتونه نیروهای متخاصم اثرگذار باشه و اونا را تشویق بکنه و بیان به پروسه صلح بپیوندن.
با آنکه در چند سال گذشته شورای عالی صلح در افغانستان فعالیت‌های را برای ایجاد تحکیم صلح در این کشور روی دست دارد، اما شماری از کارشناسان عملکرد شورای صلح در این کشور را ناکام قلمداد می‌کنند. اما مسئولان دفتر غیر دولتی واسا اطمینان می‌دهند که این کنفرانس می‌تواند در آینده نقش گسترده‌ای را در روند صلح در افغانستان به خصوص حوزه غرب به وجود آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام‌های شما.
بدر قند، نام ما دکتر عبداللطیف است، از ولایت سرپل در منطقه ولسوالی سیاد در تگاب گنده یک دانه کلینیک بیسیر از اثر سیلخیزی به تاریخ 5 ماه ثور 10 بجه شب سیلخیزی شد. همه کلینیک پای پا کرده، از تمام دوا و سامان و وسایل و حتی تعمیرش تمامش همه در از بین بردن. خوشبختانه خساره جانی نشده، خساره مالی، زندگی مردم بسیار خساره زیاد رسیده است.
زراعتی داشته بودیم، اولی داشته بودیم، همینا را همیشه سیلاب زدن و خراب کردن. همین ولسوالی شد مقلاسیم، همینا را خو همیشه سیلاب زد و خراب کرد. خانه من را تخریب کرد. نی مال مواشی ماندن، نی زراعتی ماندن، نی خانه ماندن، ما هیچ چیز به ما مردم هیچ چیز نماندن. دولت خود میخواین که مقصد امیره که یعنی کمک که میتیم به مستقیم برای خودمو شخصی که امو شخصی رسایی بکنه که امو خراب شده، خانیش تخریب شده، برای خانه رو بیتیم، ولی که این نکنه که برای از مامورین دولتی بیتیم. این رو برای مامورین دولتی اگر میتیم، برای ما مدوم هیچ بکار نیستن. امینا یکی آمده بود دنی ولسوالی یا چیزی کمک از ولایت آمده بودن، امینا را شهروال بامرای یک مولایی و بامرای ولسوال، امینا را هم از اسکوت آمده بودن، کلچه آمده بودن، توس کمپل و چیزارا نیستی جان سیاکشا دیسه برای مردم داد. این اونه که برای اون نفرهای داد که مثال که سر خودشان هم گرفت، ولی که اون نفرهای که برای اون نفره که خانش آبی آش مدنی ندارن، ولی که آیا عرض نان خوری ندارن، نان از بازار میخرن. برای اون نفرا هم برای همه مردم داد، برای هم شورا توضیح کرد که کمک دولت برای شورا توضیح کرد.
پیام های برخی از شنوندگان رادیو آزادی را شنیدید. شما هم می توانید با تماس به شماره پیامگیر ما پیام هایتان را بگذارید. شماره پیامگیر رادیو آزادی هست 0700-084-620. انتظار پیام های شما را داریم. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. معین وزارت فواید عامه افغانستان که به تازگی از چنگ اختطافچیان رها شده از تلاش های وزارت داخله و در مجموع ارگان های امنیتی افغانستان در راستای آزادیش قدردانی میکند. ویدا برکی با احمد شاه وحید مصاحبه ای را انجام داده و در ابتدا از وی در مورد چگونگی اختطافش و خواست ربایندگان سوال کرده است.
وقتی من داخل موتر شدم، یک موتر صرف نقره‌ای که پلیت هم نداشت و بسیار یک ساعت دم روی موتر استاد شد. داخل از یک 7-8 نفر مسلح بیرون میپرد از چهار طرف و مشخص همیشان نشانه میگیره موتر و طرف ممن. من یک کمک مقاومت به خاطر ازی کردم پایان نشدم. در اول که شاید نیروی امنیتی ببینه اوضاع یا جایی خبر شود، مگر بدبختانه که در این قسمت به اون شکل که اونا میخواستن و در موتر بالا کردن و بعد از یک چند لحظه بسیار اولچک کردن و چشم بسته کردن و همه وسایل الکتریکی و چیز فلزی تا کمربند همه چیز کشیدن. در این منطقه خود خیرخانه در یک قسمت بعد از چند دقیقه که یا حرکت کردن به یکی از خانه ها داخل کردن و تقریبا در حدود 5-5 روز در همینجا پیش از اونا من زندانی بودم. تقریبا روز سه‌شنبه که مرا برده بودن، روز شنبه پیشینش باز از اینجا دوباره پلان کردن و مرا انتقال دادن به سایه نامعلوم که برای خود معلوم نبود، ولی همقدر میفهمیدم که نظر به سرعت و حرکتی که داشت موتر از شهر کابل بیرون شده. بالاخره فهمیدم که من در نجراب ولایت کاپیسا هستم. قوت‌های امنیتی ما فعالیت‌های بسیار زیادی انجام داده بودن، ساحه را سرشان ضیق میکنن. عموما همیشه از یک جای دیگه جای میخواین جای تغییر تبدیل بکنن. در همین مسیر با موترهای رنجر پلیس برمیخوره. همینجا میباشه که من از چنگ از اونها رها میشم و موتری که میباشه طبعا غافل میکنن، دیگرا را فرار میکنن. و موضوعی که اینا چی خواست داشتن، خواهشان چی بود، شاید تا وقتی که سر و صداها آرام میشد همین جستجوی دولت به قسمت کمتر میشد. تا اون زمان اینا باز خواستای خودا شاید ابراز میکردن. اینطور دقیق با ما معلوم نشد تقاضاها در این قسمت چی بود.
در امی مدت زمانی که شما نزد ربایندگان بودین، برخورد از اونا با شما چگونه بود؟
طبعا وقتی که دست و پای بسته می باشه و حالت بی سرنوشتی می باشه و تشویش فامیل و دوستا و در مجموع همگی، خود از این یک شکنجه هست. برخورد بد نداشتن. نان و هاو چیزی که ضرورت بود در این قسمت کدام مشکلی وجود نداشت، یعنی لتوکوب شکنجه چیزی نبود.
منصف محترم، شما با کس خصومت شخصی چیزی داشتین؟
نه خیر، نه، این موضوع خصومت نبوده، نه از خصومت مشکلی در این قسمت نداشتیم.
در مدت زمانی که شما در چنگ ربایندگان بودین، چگونه احساس داشته این؟ آیا امیدواری بود که دوباره رها شبین؟
طبعا احساس ناراحتی آدم میکنه، احساس جگرخون میباشه. طبعا وقت سرنوشت معلوم نباشه و دست و پای آدم بسته باشه و در یک اتاق قید باشه، بسیار متاثر کننده میباشه. خداوند به هیچ کسی، به هیچ مسلمانی این حالت نشان نده.
احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان بود که چند روز پس از رهایی از چنگ ربایندگان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. رئیس جمهور آمریکا قرار است وضع تحریم های تازه را بالای روسیه نو وقت امروز اعلان کند. باراک اوباما میگوید این تحریم ها به خاطر ناکامی روسیه در جهت حمایت از یک توافق بین المللی وضع میشوند. جزئیات بیشتر در گزارش ژک فر احمدی.
رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدارش از فیلیپین گفت که تحریم‌های تازه بالای بعضی افراد، شرکت‌ها و صادرات تکنولوژی پیشرفته به روسیه وضع خواهند شد. باراک اوباما می‌گوید که تحریم‌های تازه بالای روسیه ناوقت امروز اعلام خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا گفت که مسکو گزینه دریافت راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین در اختیار دارد. راه برای حل این بحران وجود دارد، اما تا حالا روسیه این راه را انتخاب نکرده تا به جلو حرکت کند. این تحریم ها نمایانگر تلاش منظم برای تغییر دادن روش روسیه است. اوباما افزود که این تحریم ها به خاطر ناکامی روسیه در جهت حمایت از یک توافق بین المللی وضع می شوند. این توافق به هدف توقف بحران در اوکراین صورت گرفته است. اما آقای اوباما پذیرفت که مطمئن نیست این تحریم ها مؤثر تمام شوند. رئیس جمهور اوباما گفت اگر مسکو فعالیت های تجاوز کارانه بیشتر را در اوکراین انجام بدهد، در مرحله بعدی وضع تحریم ها احتمالاً بانک ها و بخش های دفاعی روسیه هدف قرار بگیرند. بن راتس معاون اداره امنیت ملی آمریکا در امور روابط استراتژیک که رئیس جمهور اوباما را در این سفر همراهی می کند گفت که شاید این تحریم ها سر از امروز وضع شوند. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد و افزود که دیپلماتان اروپایی نیز امروز روی وضع تحریم‌های تازه بالای روسیه غور خواهند کرد. شماری از دیپلماتان که نخواستند نام‌هایشان افشا شود گفتند که دیپلماتان در مورد جزئیات این تحریم‌ها صحبت خواهند کرد. با گفته این دیپلماتان بحث‌ها در بروکسل مرکز بلژیم روی آن چه لست دیگر دور دوم تحریم‌ها زیر نام منجمد ساختن سرمایه‌ها و محدودیت‌های سفر مقام‌ها خواندند صورت خواهند گرفت. یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید که این تحریم‌ها بالای افراد نزدیک به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و شرکت‌های این افراد وضع خواهند شد. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی آمریکا تایید کرد که تحریم‌ها بالای همکاران پوتین وضع می‌شوند. با گفته او این اقدام شرایط را برای پوتین دشوار خواهد ساخت تا تعهداتی را که به مردم روسیه در بخش تقویت اقتصاد روسیه سپرده عملی کند. میخائیل خودورکوفسکی میلیاردر سابق روسیه در مورد تأثیر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بالای اقتصاد روسیه چنین میگوید: هیچ تحریم فوراً تأثیر نخواهد کرد. در حال حاضر روسیه ذخایر طلا، اسعار خارجی، سیستم خاص توزیع انرژی و امکانات عوض کردن متقاضیان انرژی را دارد.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه از رادیو آزادی. حالا هم همکار مقیم نایب با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر ثابت شود که کارمندان این کمیسیون در جریان پروسه انتخابات جرمی را مرتکب شدند، به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید آنها تا کنون 71 مورد شکایت در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات را ثبت کردند. خانواده ای که چند قبل دو فرزندش را در ولایت قندوز به دلیل فقر اقتصادی فروخته است، از حکومت خواست تا در واپسگیری فرزندانش همکاری کند. مقام ها می گویند در نتیجه دو حمله جداگانه بمی در پاکستان 4 پسر و 3 عسکر کشته شدند. رئیس جمهور امریکا می گوید تظاهرات جدید به مقصد مجازات روسیه به خاطر ناکامی این کشور در تطبیق موافقتنامه بین المللی به هدف کاهش بحران در اوکراین امکان دارد امروز بدتر اعلان شود. گزارش ها آکی از آنند که شاروال شهر خارکوف در شرق اوکراین هدف تیراندازی قرار گرفته و وضعیت سی و وخیم است. وکلای مدافع می گویند یک محکمه در مصر امروز 683 تن از اسلامگرایان و شمول محمد بدعی رهبر اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. حدود 1 میلیون پرسنل اردو و پلیس عراق رایدهی در انتخابات پارلمانی این کشور را آغاز کردند. و اسرائیل یاد بود از سال روز هولوکاست را در یک مراسم به اشتراک رهبران این کشور آغاز کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to
death. Human rights is to death. The Russian
Federation is not going to be able to
do it. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
We live in the old days. Ciao, guys.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در این روزها پوسترهای در گوشه و کنار شهرهای پاکستان به نظر می خورند که تصاویر جنرالهای پاکستانی با شعارهای بر طرفداری اردو و استخبارات در آن چاپ شدند. در این پوسترها از مردم خواسته شده تا به اردو خیانت نکنند. این همه پوسترها پس از اتهامات یک تلویزیون خصوصی بالای اداره استخباراتی پاکستان در شهرها نصب شدند. تلویزیون جیو اردو و استخبارات پاکستان را در حمله بالای حامد میر خبرنگار معروف آن کشور متهم کرده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
عکس دو تن از جنرال های ارشد پاکستانی در پوسترهای بزرگ با پیام هایی که باید با اردو و ادارات استخباراتی آن کشور محبت داشت در شهرهای مختلف پاکستان نصب شده است. در این پوسترها شعارهایی که خیانت با اردو، خیانت با پاکستان است و همچنان اردو استخبارات را دوست داریم نیز نوشته شده است. این همه پوسترها بعد از آن در گوشه و کنار جاده‌های پاکستان نصب شدند که اداره استخباراتی یا ISI از سوی یکی از تلویزیون‌های شخصی در آن کشور متهم به تلاش برای قتل یک خبرنگار معروف گردید. آمد میر خبرنگار و گرداننده تلویزیون جیو شنبه گذشته زمانی که به سوی دفترش روان بود از سوی مردان مسلح هدف تیراندازی قرار گرفت و زخمی شد. پس از وقوع این رویداد برادر آمد میر در صحبت با تلویزیون جیو ISI را به دست داشتن در حمله بالای آمد میر متهم کرد. تلویزیون جیو در جریان نشر گزارش‌های مربوط به حمله بالای آمد میر عکس جنرال ظهیرالاسلام رئیس ISI را نیز نشر کرده و بارها این اداره را متهم به دست داشتن در آن عمله کرد. اتهامات تلویزیون جیو باعث شد تا بعضی‌ها به حمایت از اردو و استخبارات در شهرهای مختلف آن کشور به سرک‌ها برآمده و خواهان متوقف شدن نشرات جیو گردند. اجاز خطک خبرنگار پاکستانی به رادیو آزادی می‌گوید اردو و استخبارات پاکستان برای رد کردن اتهامات تلویزیون جیو دست به کار شده و با استفاده از روش‌های مختلف می‌خواهد جلوه گسترش بدبینی در میان مردم را بگیرد.
جیو لخوا شکل در ارزام و لگوی شو چه حمید میر پبریت که در پاکستان.
پس از اون که تلویزیون جیو رئیس ISI را به دست داشتن در حمله بالای حامد میر متهم کرد، اردوی پاکستان با روش‌های مختلف خواست که موقف خود را در اعتراض به این اتهام‌ها نشان بدهد. نخست با نشر اعلامیه‌ها از سوی اطلاعات اردوی پاکستان، بعداً با استفاده از گروه‌های مذهبی که برای ISI کار می‌کنند، تظاهرات در شهرهای مختلف را اندازی شدند و اکنون این پوسترهای بزرگ در شهرها نصب شدند.
وزارت دفاع پاکستان در یک مکتوب فرستاده عنوانی اداره نظارت از رسانه‌های پاکستان از این اداره خواست جواز نشرات تلویزیون جیو را لغو کند. اجاز خطک می‌افزاید اتهامات تلویزیون جیو صدمه بزرگ به اداره استخباراتی پاکستان وارد کرده است.
داسې خبرونا خراول از ما داخل شي
این همه اتهام ها به موقف اردو و استخبارات پاکستان صدمه وارد کرده، زیرا حامد میر یک خبرنگار معروف است و مردم همه گزارش های مربوط به حمله بالای او را تعقیب کردند. اتهام ها صدمه بزرگ وارد کرده، از همین خاطر عکس العمل اردو و استخبارات نیز شدید است.
تلویزیون جیو ادعا کرده که در بعض از نقاط پاکستان نشراتش از سوی اردو این کشور متوقف گردیده است. پوسترهای اردوی پاکستان در حال در گوشه و کنار شهرهای مختلف این کشور نصب شده که سال گذشته میلادی برای اولین بار در تاریخ پاکستان قدرت از یک حکومت منتخب به حکومت دیگر انتقال یافت.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. از همراهیتان تا حال با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه فکر نو با جوانان را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما. برنامه امروز فکر نو ما از ولایت بغلان و در مورد انتخابات است که مهمانان ما در این برنامه هستند. هر یک محترم عبدالمعبود یکی از جوانان ولایت بغلان، سبحان الله خان یکی از جوانان ولایت بغلان، محترم سید عبداللطیف یکی از جوانان ولایت بغلان.
محترم عبدالمعبود خان، شما به عنوان یک جوان ولایت بغلان تقاضایتان از رئیس جمهوری بعدی کشور چی است؟
افغانستان تحت بیکاری های است، کار پیدا نمیشه، مردم در فقر و غریبی و دیگه پاس. از یک سو کسی که قدرت، صلاحیت، یکان چیزی که داشته باشه او میتونه که مثال در یک جای وظیفه هم برش پیدا شد، ولی کسی که بدر قدرت و صلاحیت و دیگه پا رو نداره او بیچاره غرق حداقل یک تکنانی که به فامیلش میخواه که پیدا کنه او را پیدا کنه میتونه. از حکومت بعدی و از رئیس جمهوری بعدی اولتر از همه یک دولت اسلامی و قانونی تحت قیادت مردمی باید باشه و دو مزی که فقر و بیکاری از دامنگیرش است، این باید نجات پیدا کنه و سعی میشه که تبعیض باید در افغانستان نباشه.
در انتخابات خودت سهم بودی، چه مردم اینجا سهم گرفت؟
والا ما خودم بله در انتخابات سهم داشتیم، ما که چیزی که در نظر داشتیم در اینجا نظر به وقتهای قبلی ای که اعلاناتی میشد که بدر سال 2014 باید چه قسم یک گپ شاید چه قسم یک گپ باشه، ولیکن الحمدلله شکر که هیچ کلام گپی نبوده. مردم عاشقانه بسیار به روح آرام به بسیار فکری آرام آمدن، رو یک شانه دادن، به خدا تسلیم کردن، میگه روی خدا که ببینیم چی میشه.
این اشتراک مردم در زمانهای گذشته بیشتر بود یا حال؟
هیچ کلام گپی نبوده، هیچ کلام سخنی نبوده، نه کلام تقلبی بوده، نه کلام گپی دیگه، صفا استرم رو یک شانه دادن، بسم الله الله اکبر، که طرفی منزلشان پس بازگشت گرفتن.
در انتخابات خودت چقدر مردم تشویق کردی که مردم برای به پای صندوق های رای؟
والا ما تشویق تا جایی کردیم به خاطر اینکه که همین مردم نظر به این چیزایی که قبلا بود که والا افغانستان چی خواد میشه، فضل خدا ما دیدیم یا خدمت کردن اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی اینا بود، یا خداوند قطعی ما همکاری کرد، اولتر از ما خداوند قطعی ما همکاری کرد، بعد از خدمت همین مردم بوده که هیچ فضل خدا کلام گپی نبوده. مردم نظر به این که دیدن شرایط براشون مساعد بوده، بدون کلام گپی، بدون کلام سخنی آمدن رایشان دادن.
سبحان الله جان، شما به عنوان یک جوان خیر هم تازه جوان، خب به چه امیدی رأی دادین و از رئیس جمهور آینده کشور از او که انتخابش کردی اگر او برنده شود چه توقع دارید؟
ما با امیدی به رئیس جمهور آینده رأی دادیم که یک آرامی، یک صلحی را به میان بیاره که اکثری ملت افغانستان بیکار در به در خاک به سر است. شرکت هاست، فامریکا هاست، همه شخصی شده. شرکت ها و فامریکایی که مثالش 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر کار داره، این روز که شخصی شده 500 نفر گرفته، 200 نفر گرفته. به می خاطر ما رای ما را به یک دادیم، به یک آدمی مثالش که یک آدمی خوب تعیین شوه، یک آدمی مسلمان تعیین شوه که کار به میان بیاره، مردم ها از فقیری و بدبختی نجات بیافه.
ای چی کار را مثلا به میان بیاره؟ چی از چی راه های میتونه که دولت زمینه کار برای مردم مساعد بسازه؟
شرکت ها را فعال کنه، آمریکا ها را فعال کنه، مردم ها را به کارهای گوناگون دعوت کنه.
ولی بیکاری چقدر بر مردم رنج ایجاد کرده؟
بسیار رنج زیاد را ایجاد کرده که حتی مردم از اثر ازی معتاد شده، از اثر ازی بیکاری های گوناگون زیاد.
محترم سید عبداللطیف آقا، شما به عنوان یک جوان از رئیس جمهور آینده کشور چی تقاضا دارید که چی باید بکنه براتون؟
مکاتب را درست راهنمایی کنه، برای فقر و غریبی مردم پیشه برشان جور کنه، محتاج هستن دیگه، ضعیف هستن، اما بسیار به مشکلات نانشان پیدا میکنن روزمره.
خودت که رای دادی به چی امید رای دادی؟
ما به خاطر که دولت آرام شه، مردم غریب آرام شه، از دل مستمی تفنگ سالار آگم شه.
تشویق کردی مردم های دیگرم که؟
آه بله، شخص خود من مردم از طرف صندوق های رای روان میکردم، راهنمایی میکردم که به یک شخص مسلمان رای تانه.
محترم غلام نبی خان، شما غلام نبی خان، شما هم یکی از جوانان ولایت هستین که حتما آرزوهایی دارین، خواسته هایی دارین که باید او برآورده شه. خب دو انتخابات گذشت، چگونه بود انتخابات که گذشت؟ آیا همه تقاضای مردم، خواسته های مردم از طریق دو رئیس جمهوری گذشته برآورده شد، نشد؟ حال شما از امیر رئیس جمهوری که آینده برقرار میشه و خیر میشه چی تقاضا دارید؟
مردم افغانستان اشد به اهمیت ضرورت دارن. رئیس جمهوری آینده ما روابط خود با کشورهای منطقه، کشورهای همسایه درست بکنه. سکتور زراعت ما که بسیار مهم است توجه خاص دهی داشته باشه و حکومت و کابینه ای را که میان می مردم سالار بوده باشه، جوانای ما مثلا پیدا بکنه زمینه کار برشان، محصلین ما که هزارها در هزار فاکولته ها فارغ میشن بیکار هستند، به مشکلات مواجه هستند، حتی جوانای ما با مواد مخدر آغشته میشن، اینمی سبب بیکاری و بی‌توجهی دولت است. بناهن ما امیدوار هستیم از زعیم آینده کشوری ما که اولا توجهشان در امنیت باشه، دیگر نظام ما یک نظام واقعا ملی و مردمی ساخته شود.
اینجا میزان اشتراک مردم چگونه بود در قیاس به انتخابات های گذشته و شخص خودت به چی امید رایی؟
بله، به خاطر بیبودگی وطن امران مردم واقعا بر یک الحله و شوق و شوری بسیار فراوانی در انتخابات دیگر بسیار به داوطلبی اشتراک کردن و خود ما هم مینیست یک جوان بالاخره مردم بسیار در این را تشویق کردیم.
محترم عبدالمعبود خان،
یکی از دغدغه های فکری مردم افغانستان، خب تشویش مردم افغانستان از افراد مسلح غیر مسئول است، چنانچه که سید عبداللطیف آقا به این اشاره کرد. چقدر همی تشویش موجه می باشه و این افراد مسلح غیر مسئول تفنگ سالارا چی مصیبت هایی برای مردم افغانستان بار آوردن به خصوص بلند شما؟
والا یه بسیار زیاد مصیبت را آوردن. امی حالی حکومتی داریم که تخمینا ریشه و بنیادی ده 10 سال 12 سال بلکه تا زیادتر میکشونه، ولیکن حد اقل یک نفر تفنگ سالاره، یک نفر اصاب نگرفت یا به حسابی به اسارت، حد اقل تفنگش نگرفت، حد اقل او را یک تهدید نکرد. امی حالی مکمل امکار امی حکومت فعلی مکمل امکار با امی مردم هستن که عادی اقل نه مردم ما غریب بسیار مردم غریب و مردم بیچاره هستن. از دستی تفنگ سالارا هیچ کاری کده نمیتونن، نه دریواری مادرها رفته میتونن، نه ملای ما ماسونی مسجد رفته میتونن، نه عادی اقل کارمندی ما طرف دولت. یگانه علتی که مثال پسمانی همه گپ در سطح یک دولت است این مسئله یمی تفنگ سالار است که تفنگ سالار یک گم شده نتونست گم، بلکه گم چی که مکمل امی دولتی با قطعی هم کار بوده.
خب رئیس جمهوری آینده کشور چی باید بکنه؟
رئیس جمهوری آینده کشور اولتر از همه امنیت ما درست نشه ما هیچ کاری پیش برده نمیتونیم. اولتر از همه امنیت ما درست شه، امی تفنگ و تفنگ سالاری باید از بین ما برداشته شه، بعد از او انکشاف معارف زراعت مدنیات که با خود جوش مونده این دست اولویت قرار داره که بدر اولتر از همه امی دز و کوره که یا که مثال یک طرف نشد تفنگ سالاری گم نشد ما در هیچ کاری رفته و کاری کده نمیتونیم.
میزان اشتراک خانم ها در این منطقه چگونه بود؟ چون مردم سنتی هستن و کمتر اینا شوقی به یسن خانی هستن که خانمایشان برای از خانه و برن به پای صندوق های رای.
ما از اندراب میره قریه کشنا و صحبت میکنیم در این منطقه ما الحمدلله شکر به این معنی است که یک سیاسر از خانه برای او برای در حساب رای دادن خدای نخواسته کدام گپی سری رای گپ باشه، هیچ کدام مشکلی نداشتیم، هیچ کدام گپی نداشتیم. قدری امکاناتی که مثال ما مردم میخواست به مو شکل سیاسرام رفتن رای دادن.
توقع شما از رئیس جمهوری آینده کشور برای توانمندی قوای مسئله افغانستان چی است؟ که بیشتر از پیش قوت پیدا بکنه.
اگر حکومت ما با واقعیت حکومت کابینه ما شایسته سالار بوده باشه، کار به حل کار سپرده شود، ما فکر میکنیم که تمام جوابای سوال ما را ما گرفته.
فساد اداری گوشه دیگه از مشکلات مردم افغانستان است که فریاد دی زیادی از مردم کشیده. خب شما از رئیس جمهوری آینده کشور به خاطر پایان دادن به این فساد اداری چی است؟
خب فساد اداری هم طبعا وابستگی داره به نظام سیاسی ما، به کابینه ما، به شخصیت ها و علیت های ما که اونا اگر به واقعیت مردمی باشن، علی کار بوده باشن، بالاخره دامن فساد و این بدبختی ها از افغانستان چیده می شود و برای کسی اجازه دادن می شود. ما می بینیم که فساد دامنش از پایان نیست، فساد از بالاست، ایمایش از بالا صورت می گیره که بالاخره فساد تقویه می شود در وطن ما و بالاخره هر فرد هر شخص دلیرانه میتونن که فساد بکنن. اگر در راست دولت ما شخصیت های ملی و مطرح سیاسی و اجتماعی قرار داشته باشن که دیگه کار به حال کار سپرده شود، ما توقع ما است که دیگه انشاءالله به زودترین فرصت دامنه فساد چیده میشه، دیگه کسی به این آغشته نمیشه.
عبدالمعبود خان، شما گفتین که باید دولت زمینه کار برای مردم مساعد بسازه و اقتصاد مردم بالا ببره. امیر میتونه که دولت آینده از چه راه های این کار بکنه؟
دولت قانونی باشه، سری بزنه، بخصوص دیگه جای افغانستان ما در جای میگذاریم ولی میایم از پل خمری شروع میکنیم، در این مسیر میریم طرف مزار یا میریم طرف قندوز، طرف خانابات یا ایرخ. این تو دشتای است که کلی افغانستان در این مسیر دمین نقطه که اگر دولتی باشه با اینا چی زمینه کار، چی زمینه یگان شرکت ها، چی زمینه بدر، اگر به قسمی زمینکی هم که میره تقسیم بکنه و کار بکنه و او بکشه آویاری شده اونجا، من میگم که هیچ فردی در افغانستان به کار نخواد ماند.
همینجا مردم به اساس گرایش های قومی و زبانی رای دادن یا هر کس برنامه ها رو دیده رای دادن؟
والا سویت یک گپ است که در افغانستان اولتر از همه هر کس که رای دادن اولتر از همه به نام مسلمان که یک همین زعیم آینده ما یک اسلامی واقعی باید باشه. اولتر از اسلام که بود با همه گپا رسیده میتونه، مسئله قومی و زبانی و لسانی گپا نبوده که مثال مردم رفتار داشته باشن. فقط صرف یگانه علت چون به خاطری که همین حکومت امالی آلوده با فساد، آلوده با همه گپاست، ما فقط به خاطر میرادیم که خدا مهربانی کنه که بالای ما یک زمینی بود جور شوه که ما از همین گپا خلاص، مسئله لسانی و مسئله تعصب قومی و گپا باید نباشه.
محترم سید عبداللطیف آقا، شما گفتین بیکاری یک از مشکلات جدی مردم افغانستان است و دولت آینده باید برای مردم زمینه کار فراهم بسازه. از چه راههایی میتونه به باور خودت که زمینه کار فراهم بسازه؟ و یکی بیکاری چقدر مشکل برای مردم ایجاد کرده؟
حکومت امن نیست، مردم فرار داره به طرف دولت‌های خارج که اینجا کار نیست، کار مجبور است اینجا بره لمنان پیدا کنه که فامیلش خرج روزگارش پیدا کنه. دیگه یعنی گپای هست که همه تعلق داره به حکومت، به حکومتی امن و آرام، به دولت اسلامی، یک پادشاه عدل باشه، یک مسلمان باشه که برای مردم کار پیدا کنه، شرکت ها رو جور کنه دیگه، و وسایل هایی که مردم برش انتقال بده برای ازو پیدا کنه، زراعتی مردم روشن بکنه، برای مردم زراعت هاشن جور کنه، چای عمیق بکنه. بسیار دشت ها ما داریم، دمی اولاد بغلان، اولوسالی اندراب، بسیار جای هست که چای عمیق ضرورت داره، اما چه عمیق نیست او نیست نمیناشن خشک است.
غلام نبی خان، رنجی را که بیکاری برای مردم افغانستان داده از دید شما چقدر محسوس است و شما که در یک منطقه دوردست ولایت بغلان زندگی میکنین، تقاضایتون چی است از رئیس جمهور آینده کشور که از چراهای میتونه که امی بیکاری را از میان ببره و زمینه کار برای کسایی که متقاضیان کار هستن فراهم بسازه؟
بله، تمام مصیبت ها و بدبختی که امروز گریبانگیر جوانای ما فرزندای ماست، علت اساسی اوندش بیکاری است. فرار مثلا به طرف کشورهای خارج است که ما شما میبینیم که بعد ده ها کشتی ها غرق میشه، که از مردم افغانستان است، که از مردم افغانستان است. اینمی خودش و دیگه از بیکاری صدها بلا را گیری، تفنگدارای غیر مسئول هم اکثرا از علت یمدش بیکاری می بوده باشه، مثلا معتاد شدن به مواد مخدر. من فکر میکنم که عامل تمام بدبختی ها اینمی بیکاری است، بیکاری مادر فساد است. دیگه ما قبلا هم عرض کردیم که راه های بیرون رفتی از این بسیار وجود داره که دولت افغانستان البته که دیگه در رشد و انکشاف زراعت ما، مثلا زراعت و آبیاری که بسیار مردم ما را دو میتونه که جلب توجه بکنه، و شرکت هاست دیگه، مؤسسات هست، تمام این میگه پاس که جوانای ما را میتونه که دوباره برای ازنا زمینه کار مساید بسازه و اینا را از این بحران و از این فقر نجات بده.
در افغانستان سال به سال سطح معتادین با رو به افزایش از بالا شده رئیس. این دولت آینده چی باید بکنه به خاطر امی مهار کردن، حداقل جلوگیری به خاطر؟
بله بله، دولت آینده وقتی که مواد مخدر منبع و منشش سرمنشه ازیره که مثلا گرفتار میکنه، با واقعیت گرفتار بشه، اولاد غریب که اگه میره در وجه 10 سال 15 سال حبس میشه، اما او کسی که با واقعیت منبع کار است اونها رها میشن، اونها طرفداری میشن و پشتیبانی میشن. اگر واقعیت دولت ما مردم سالار و شایسته سالاری بوده باشه، دیگه این دامنه فساد برچیده شب همی کسایی که عطا کشتی از ایره دیگه میتونه که مثلا سری از این دیگه جریمه بگذاره، کسایی که می کشته میکاره، مثلا کسایی که معتاد است اینا را بگیره، اینا را بندی بکنه، اینا را تدوی بکنه، پس اینا از ایره دیگه تشویق بکنه برای از اینا زمینه ای کار پیدا کنه، مثلا همی قچاق برای مواد مخدر بندی و گرفتار بسازه، خط به خط مشکل حل است دیگه. دیگه دیگه باقی نمیمونه.
سبحان الله جان، یک موضوعی که میخواستم از شما بسیار کم مسئول کردم، میخواستم از شما بپرسم در اینجا که معتادین به مواد مخدر در حال افزایش در سطح کشور گرفتش خیلی بالا رفته و این نگرانی بسیار جدی را برای مردم افغانستان بار آورده، تقاضات از دولت بعدی چی است که چی از چی راه میتونه که امیر پایان بده؟
تقاضای ما از دولت بعدی امین است که کاری به میان به مردم وظیفه بگیرد، همه ملک های بیاب آبی کنه که مردم بیکار نمانه. شخصا خود ما صنف 12 را خواندیم، 3 سال شده که بیکار هستیم. از نگاه بیکاری، از نگاه اقتصاد، از نگاه اقتصاد نتونستیم که پانتون بخونیم یا جای بریم. یعنی خودش از بیکاری است که همه کار همه فساد به میان میاره. دولت بعدی باید کارهای را به میان بیاره که شرکت ها را دولتی کنه، فامریکا ها را دولتی کنه. خیلی مردم در این چی تشویق میشه.
یکی از مشکلات مردم افغانستان اینمی فساد اداری است.
بله فسادی داره.
چی امید داره از دولت آینده؟
از دولت آینده امید داریم که فساد اداری، مثلا رشوت، یک پاره باید جلوگیری کنه.
محترم عبدالمعبود خان، میخواست سوال دیگه رو مطرح بکنم که یکی از تشویش های مردم افغانستان ایست که باید حکومت بعدی، یا خواست مردم افغانستان ایست که حکومت بعدی باید مسائل قومی و نژادی و سمتی را هیچ باید مد نظر نگیره و یکسان برای مردم افغانستان خدمت بکنه.
براسته که افغانستان بسیار دامنگیری همین مسئله تبعیض و نژاد و نژاد پرستی در افغانستان شده که بالاخره منجر به بسیار گپای سیاسی کشانده شده. افغانستان کلگ افغان است. در سالهای قبل ما خو پیش شخ بر صورت تا وقتی که ما روی عقل هستیم دیده بودیم این مسئله نبود که تو پشتون هستی، ما ازبک هستم، تو ازواره هستی، ما تاجک هستم. این گپا نبوده، کلش از افغانستان بوده، به نام افغانیات میشده و تابعیت تذکری ما به نام افغان ها. یک کلام مشکلی ما دا میگه نداشتیم، ولی یگانه علتی که خرابی در افغانستان پیدا شده اینمی تبعیض است و منجر به فساد، منجر به قوم جنگی ها، منجر به بسیار گپای شده که امی مسئله تبعیض کشانده شده در افغانستان.
حکومتی بعدی باید چی بکنه؟
حکومتی بعدی، ما از حکومتی بعدی خو اولتر از همه تقاضا داریم که یک حکومت اسلامی و قانونی به میان بیاد که اولش حکومت قانونی اسلامی و دومش از اینکه امی گپا را باید نام از این گپا باید کشانده نشه و فساد دامنی فساد چینده شه. امی مسئله تبعیض کی رفت، مسئله فسادش هم گم میشه، کلی گپاش چینده میشه، هیچ گپی باقی نمیمونه. اما مشکلات به بار کرده تبعیض.
سبحان الله خان، نظر شما در این مورد تبعیض نژادی یا تبعیض قومی که مردم میگه که هست در حکومت، در بعضی از نهادها هست، چی هست؟ باید دولت آینده چی باید بکنه؟
بله، ما مزمی دولت آینده امید امی داریم که باید نژاد و نژاد پرستی ایگه پارا پشتی سر بگذاره. فکر و در مفکوره ما ایگه نیست که فلان است بسمدان است، صرف ما اسلام را میخواهیم، مسلمان را میخواهیم که خدمت کنه به وطن، نژاد و نژاد پرستی را نمیخواهیم.
نظر خود چی هست آقای عبداللطیف؟
نظری من سر نمیست که اگه امنیت باشه، آرامی باشه، اینمی نژاد پرستی گم شه. دوالی در ضرورت پیش میشه در دفاتر حکومتی، تا که ضرورت در چاره برش خبجو بر زیر میز برش تصمیم نکدی و کار تحل نمیکنه، مشکل تحل نمیکنه. بودن اگذاری میز عکسی که گرفت باز این مردم تلاف شد به خاطر این میره خود دولت گم بکنه.
غلام نبی خان، خود چی نظر دارید مورد؟
بله، نظر ما مینمیست که در شک نیست که یک مقدار تعویض فعلا هم که دیگه دموکراسی ما و شما نوپای است، دیگه تعویض وجود داره، ای وابستگی داره به زعیم ملی ما، به شخصیت های سیاسی ما که رابطه به ای در حساب مسائل حکومت، در مشارکت ملی، در تمام اقوام مختلف افغانستان سهیم بوده باشن و برادروار کار بکنن. این در اسلام مرز نداره، دیگه ملیت و ملیتگرایی رسد میتونه که شخصیت ها و علیت های زیستلای ما از بین ببره.
بسیار تشکر از اشتراکتان در بحث امروزی ما که بودن مهمانان ما، محترم عبدالمعبود، یکی از جوانان ولایت بغلان، محترم سبحان الله خان، محترم سید عبداللطیف آقا و محترم معلم صاحب غلام نبی خان. تشکر از اشتراکتان در بحث.
فکر ناو با رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
کون دریای من، باز آمدم باز آمدم، ای میل کون دریای من، باز آمدم باز آمدم، ای جام و ای مینای من، باز آمدم باز آمدم، اینک صدای پای من، اینک صدای پای من، باز آمدم باز آمدم، باز
آمدم باز آمدم. یک لحظه ساز گوش کنم، یک لحظه ساز گوش کن، وانگه با آغوش کن، وانگه با آغوش کن. اینک صدای پای من، اینک صدای پای من. باز آمدم باز آمدم، باز آمدم باز آمدم.